که میخواد شعار بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشی
فرمودن محصر روایت اینه قذب
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
اهمیت توکل کردن بر خداوند در بیان حجت الاسلام عالی.
مرحوم فیض کاشانی که از علمای بزرگ ما هستش در تفسیر صافی روایتی نقل کردن از حضور مقدس پیغمبر اسلام صلوات الله سلامه علیه و آله، که فرمودن یک آیه در قرآن هست که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن کفایتشون میکنه. اینو پیغمبر فرمودن: انی لاعلم آیه من الکتاب لو اخذ بها الناس لکفتهم. من یه آیه از قرآن رو میدونم که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن کفایتشون میکنه. بعد پیغمبر این آیه رو خوندن. آدرس آیه رو تو ذهن داشته باشیم، خیلی تو زندگیمون به کار میاد. سوره طلاق آیه 2، این آیه: من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اجمالا ترجمه این آیه این میشه که خداوند متعال میفرماید که اگر کسی با من معامله بکنه، اگر کسی خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، اون محدوده هایی رو که من ممنوع کردم وارد اون محدوده ها نشه و تقوا داشته باشه، من راه رو براش باز میکنم و از اونجایی که به گمانش نمیرسه براش روزیشو میفرستم، از اونجایی که به گمانش نمیرسه رزقش رو میفرستم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیهش توکلش بر خدا باشه خدا بسشه. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی بخواد برسه میرسه، خدا سوار کاره، زمین نخورده، کار دستش در نرفته. منتها قد جعل الله لكل شيء قدرا، یه مقدراتی رو پروردگار عالم تو این عالم گذاشته تا معلوم بشه کی بنده است. این ترجمه اجمالی آیه. خدمتتون عرض خواهم کرد که آیه مال کجای زندگی هستش. عنایت بفرمایید. ببینید، همه ما ها میدونیم که یکی از اسماء خداوند، یکی از صفات پروردگار عالم این هستش که او ربه، همونی که میگیم الحمدلله رب العالمین. خدا مربیه، تربیت میکنه بندگانش رو. تربیت خدا گاهی موقع ها با یه شیوه هایی هست خیلی عجیب که وقتی ماها اون شیوه تربیتی خدا رو میشنویم باورمون نمیشه که خدا اینجوری میخواد تربیت کنه. مثلا شما نگاه کنید، یکی از شیوه های ربوبیت، یکی از شیوه های تربیت خدا این هستش که گاهی موقع ها فرد یا جامعه رو تو مخبسه میندازه، دوچار بلا میکنه، توی بنبستهایی قرار میده که ای چه بسا تو اون بنبست به طور موقت راه های حلال بسته است، راه حرام باز. نیاز آدم رو هم خدا شدید میکنه تا ببینه این چی کار میکنه. حاج آقا معلوم نشد چی اصلا گفتی. بذارید من یکی دوتا مثال بزنم روشن بشه. این شیوه تربیت خدا خیلی شیوه عجیبی هستش. شما فرض کنید یه کاسبی رو در نظر بگیرید، یه کارگری، یه کارمندی، یه کسی که دخل و خرجش به زور با هم دیگه بخونه، حقوقش ثابته، خیلی هم قناعت بکنه شاید آخر ما کم بیاره. با فرض این که تو زندگیش یه مشکلی، یه چاله، یه بحرانی درست نشه، باز کم میاره، تا چه برسه به این که اگر یه چاله تو زندگیش درست بشه دیگه با ویلاه. مثلا من دارم به عنوان مثال میگم، فرض کنید یک کسی 300-400 هزار تومان درآمدشه، حدود شاید 500 هزار تومان، 400 هزار تومان، 500 هزار تومان مخارجشه. و بچه دارم هستش. خب هر چی سر و ته زندگی رو میزنه باز چه بسا کم بیاره آخر ما، با فرض این که عرض کردم بحران تو زندگیش درست نشه. حالا اومدیم و شد، یه چاله بزرگ تو زندگیش درست شد. فرض کنید خودش یا بچه هاش احتیاج به یه عمل جراحی پیدا کرد، مبتلا شدن به یک بیماری که احتیاج به عمل، بیمارستان هم که خب دیگه مخارجشون مشخصه چجوریه دیگه، آدم میخواد وارد بشه یا نه میخواد بچه هاشو داماد کنه، عروس بکنه، خرج داره. این راه حلالش همینه، کسی هم نیست که بهش وام بده. با این فرض درآمد حلالی دیگه نداره، کسی هم نیست بهش قرض بده. میتونه تو اون ادارهی که هستش رشوه بگیره، کارش را بیفته، از راه حرام میتونه کار خودشو پیش ببره، میتونه نزول کنه، وام ربوی بگیره، میتونه از راه های حرام میتونه خودش را بندازه. اما خدا بهش میگه تو حق نداری به سمت حرام بری. خدای من حق ندارم به سمت حرام برم، پس چیکار کنم؟ بچه‌م رو دستم، چیکار بکنم؟ چیکار بکنم؟ ایش رو خدمتتون خواهم گفت. یه مثال دیگه هم عرض بکنم خدمتتون. ببینید راه‌های حلال بسته برای این کاسب اینجوری بود دیگه، راه حلال بسته، راه حرام باز نیازش هم شدید بود، بچه‌ش رو دستش بود. در این حال خدا دست از تکلیف بر نمی‌داره. بازم یه مثال دیگه عرض کنم. شما فرض کنید یه جوانی رو در نظر بگیرید، تو بهبوه جوانی و فشار غریزه جنسی، شوخی بردار هم نیست دیگه، فشار داره بهش میاد، ازدواج فعلا براش فراهم نیست، به هر دلیلی فعلا نمیتونه بر ازدواج بکنه، راه حلال موقتا بسته است، اما راه حرام بازه دیگه. احتیاج نیست آدم بگه راه های حرام دیگه مشخصه دیگه، راه حرام بازه، میتونه خودشو یه جوری ارضا بکنه. اما خداوند متعال میفرماید که حق نداری بری به سمت حرام. فحشا هنوز حرامه، حق نداری به سمتش بری. خدای من حق ندارم برم چیکار کنم؟ نیازم شدیده، چیکار بکنم؟ راه حلال که بسته است، چیکار بکنم؟ شو عرض خواهم کرد. اینا یکی دوتا مثاله، امثال اینجور مثالها رو آدم میتونه زیاد بزنه که گاهی موقع آدم دچار مخبسه، دچار بنبست میشه تو زندگیش. حرام به سمت آدم چشمک میزنه، اما خدا میگه نباید بری به سمتش، راه حلال هم موقتا بسته است. البته من اینو عرض بکنم، این جور مخبسه ها و بنبست های الهی که برای آدم پیش میاد برای اینکه معلوم میشه آدم چی کار است، شاید تو کل عمر هر کسی یه بار بیشتر پیش نیاد.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
امتحانات سنگین خدا تو عمر هر کسی ممکنه یک یا دو بار بیشتر پیش بیاد. بله خدا هر روز و هر لحظه داره ما رو امتحان میکنه، اما اون امتحانای سنگین خدا هر روز و هر لحظه نیست. من از خود شما بزرگوارا سوال میکنم، خداوند متعال چند بار حضرت یوسف رو امتحان کرد به اون بحثی که تو خونه زلیخا پیش اومد؟ یه بار. با اینکه خدا هر روز داره حضرت یوسف رو امتحان میکنه، اما اون خونه زلیخا اون قضیه یه بار بیشتر براش بیشتر اومد. چند بار امتحان حضرت ابراهیم پیش اومد که برو بچت اسماعیل رو سر ببر؟ یه بار تو کل عمرش. کربلا چند بار پیش اومد؟ یه بار. امتحانای سنگین خدا هر روز و هر لحظه نیست. تمام برد شیطان، تمام کمین شیطان برای همچین وقتایی است. یعنی شیطان رصد میکنه آدم ها رو، در کمینشون میشینه برای همچین وقتایی، چون شیطان میدونه که توی همچین وقتایی کم کسانی هستن که بنده باشن. یه تنه کوچولو بهشون بزنی میره تو خاکی پرت میشه. تمام برد شیطان برای همچین وقتایی است. و از اون طرف تمام برد اولیای خدا، اونایی که شنیدیم خدا خروار خروار تو دامنشون چیزها ریخته، به خاطر این بودی که تو این امتحانا تونستن بندگی بکنن. آدم در زمانهای معمولی پاش رو پاش بندازه همه چیز فراهم باشه، بندگی کردن خوبه ولی خیلی هنر نیست. تو این جور وقت آدم بندگی بکنه، اون وقت خدا با آدم خیلی چیزا میده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ رجب علی خیاط رو، حالا شما هم بتونستید، من با بعضی از شاگردانش برخورد داشتم، کتابهایی هم تو زندگی نامه ایشون اومده لابد خوندید. البته این بزرگوار خیلی بیشتر از اون چیزی که تو اون کتاب اومده داشته، انصافا خیلی بیشتر داشته. بعضی از بزرگان و علمای ما مثل مرحوم آیت الله کوهستانی که خیلی سالی نیست از دنیا رفته و بسیار آدم با عظمتی بود، ایشون ارادت داشت با آیاش خجبلی خیاط، گفت این آدم آدمیست که خیلی چیز فهمید. یا آیاش خجبلی خیاط که چشم بازی داشت با عالم آخرت، خیلی چیزها میدید و میشنید از عوالم بالاتر، همه این چیزایی که خدا بهش داده بود محصول یه شیرینکاری بود که توی یکی از همین مخبسه ها انجام داد، توی یکی از این مخبسه ها. یعنی خودش میگه، میگه من 24-5 سالم بود، تو اون بهبوهه جوانی امتحانی شبیه امتحان حضرت یوسف برام پیش اومد، توی خونه با یه دختر نامحرم تنها، از من تقاضای فعل حرام هم شد، از من تقاضای فعل حرام هم شد. میگه همونجا تو دلم به خودم گفتم، گفتم فلانی رجب علی، خدا تو رو تو زندگی خیلی امتحانت کرده، بیا تو هم خدا رو یه بار امتحان کن. همونجا به خدا گفتم که خدایا من به خاطر تو از این لذت آماده ولی حرام میگذرم، تو هم منو به خاطر خودت تربیتم. خیلی مرد میخواد آدم سر بزنگا اینجور چیزا رو بگه ها، خیلی از آدم ها کارشونو میکنن بعدن پشیمون میشن. خیلی مرد میخواد آدم سر بزنگا اینجوری حواسش جمع باشه. میگه من اینو با خدا گفتم تو دلم و از اون خونه فرار کردم، زدم بیرون، زدم بیرون که افتاد تو بغل خدا. خدا دیگه از اون به بعد بود که هر چی بهش داد از اون به بعد بود که بهش داد. که من یه مرتبه شاید حدود 12 سال پیش شاهرود بودم، اسم آقای آشق رجب‌علی خیاط رو به یه مناسبتی رو منبر بردم. بعد که اومدم پایین یه پیرمرد اومد جلو، گفت آقا من خیلی با ایشون بودم، با آقای آشق رجب‌علی خیلی بودم. گفتم شما بودی؟ گفت بله. یه مقدار با هم صحبت کردیم، دیدم نه انصافا یه چیزایی داره، آدم یه چیز فهمی. بهش گفتم که خودت بی واسطه چیزی ازش دیدی؟ نه اینکه شنیده باشی، خودت دیدی از آقای آشق رجب‌علی خیاط؟ گفت آقا زیاد. گفتم مثلا؟ شروع کرد چند نمونهشو گفتم، من فقط یکیشو عرض میکنم. گفتش که یه مرتبه ما با آقای آشق رجب‌علی خیاط و چند نفر از شاگردان و رفقاشون رفتیم وارد قبرستان ابن بابوه نزدیک حرم حضرت عبدالعظیم تو شهر ری تهران. میگه رفتیم تو این قبرستان ابن بابوه برای فاتحه اهل قبور. اتفاقا مادر منم همونجا دفنه، مادر منم همونجا دفن بود. من نرفتم سر قبر مادرم، گفتم حالا که با این جمع هستیم من خرجمو سوا نکنم دیگه، جدا حالا با اینا هر جا که میرن با هم باشیم، بعدا جداگانه میام سر قبر مادرم. میگه رفتیم سر چند تا قبر فاتحه خوندیم، بعد داشتیم از درب قبرستان میومدیم بیرون، آقای آشق رجب‌علی خیاط رو کرد به من گفت فلانی مادر تو این قبرستان دفنه؟ گفتم بله. گفت چرا نرفتی سر قبرش؟ من به ایشون نگفته بودم آقا که مادرم اینجا دفنه. گفت چرا نرفتی سر قبرش؟ گفتم آقا چطور مگه؟ گفت الان داشتیم از درب قبرستان میرفتیم بیرون، مادرت داشت تو عالم برزخ گله میکرد که بچه ما تا تو قبرستان اومد سر قبر من نیومد، برگرد بریم سر قبر مادره، برگرد بریم سر. میگه ما را همه رو برگردون رفتیم سر قبر مادر من، نشستیم فاتحه خوندیم اونیم بیرون. چشم بازی داشت به عوالم بالاتر، اما این چشم باز محصول اون شیرینکاریه. ماها دیدیم کراماتی رو خدا به اولیاش داده، اما ندیدیم تو چه کوره هایی رفتن، چه امتحانایی پس دادن تا خدا بهشون چیز داده. خدا حکیمه، گوتری به کسی چیز نمیده.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون رو از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب عروسی کریچنسکی، نویسنده الکساندر سوخوبوکاپیلین، تنظیم برای رادیو جواد پیشگر. بازیگران علی میلانی، سیما خوشچشم، مهدی نمینی مقدم، شمسی صادقی، امیر منوچهری، بهرام سروری نژاد، جواد پیشگر. گوینده شهریار حمزیان. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار رضا طاهری. کارگردان بهرام سروری نژاد. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
با نام و یاد خدا. یاران و همراهان نمایش های رادیویی سلام. با آخرین قسمت از نمایش عروسی کریچنسکی همراه شما هستیم. در قسمت های گذشته از این نمایش شنیدید خانواده مرومسکی از روستا به شهر می آیند تا مانند اشراف روسیه زندگی کنند. آقای مرومسکی ملاک و ثروتمند است. آتویوا، خواهر همسر مرحوم مرومسکی، به شدت برای تحقق این تغییرات تلاش می کند و می خواهد همسر مناسبی برای لیدیا پیدا کند. مدتی بعد مردی به ظاهر آراسته و پولدار به نام کریچنسکی از لیدیا خواستگاری می کند. آقای مرومسکی مخالفت می کند چون این وصلت نیاز به تحقیق و بررسی دارد. کریچنسکی با حمایت آتویوا هر روز خود را به خانواده آنها نزدیکتر می کند تا اینکه بالاخره مرومسکی رضایت می دهد. کریچنسکی بی پول می شود. وی با نقشه زیرکانه سنجاق الماسی را که به لیدیا هدیه داده پس می گیرد و آن را گرو می گذارد تا با پولش هم بدهی های خود را بدهد و هم مخارج عروسی را تأمین کند. کریچنسکی با پول فراوان و سنجاق الماس به خانهش باز می گردد. راسپلیوف، دوست شیاد و بیکار کریچنسکی، می داند او چگونه توانسته سر صراف را کلاه بگذارد و سنجاق الماس بدلی را که از قبل در خانه داشته به وی بدهد و پول زیادی از او بگیرد. خانواده مرومسکی به خانه شیک و مرتب شده کریچنسکی می آیند. نلکین، دوست مرومسکی که از ماجرای سنجاق الماس تقلبی آگاه شده، سعی می کند به دوستش بفهماند که کریچنسکی یک شیاد و کلاهبردار است و مسلماً باعث بدبختی لیدیا خواهد شد. همراهان گرامی، اینک آخرین قسمت از نمایش عروسی کرچنسکی رو بشنوید.
لیدیا! لیدیا! لیدیا جان!
بله پدر! بله پدر جان!
بگو بدونم سنجاق الماست سالمه؟
بله پدر جان، صحیح و سالمه. اصلا برای چی صدام کردی؟
لیدیا خانم، شما اشتباه میکنی. سنجاق سر شما گم شده.
گم شده؟
شما که اونو دادیم به...
خب که چی؟ پدر جان، امروز صبح سنجاقو برای آقای گرچنسکی فرستادم.
خب؟
اون روی سنجاق من شرط بندی کرده بود.
چی؟ چی داری میگی؟
اون با پرنس بلسکی درباره سنجاق من شرط بندی کرده بود. نمیدونم راجب قیراتش یا راجب خصوصیات دیگش.
دروغ مرومسکی.
خدای من، شما چرا این حرفا رو میزنی آقای نلکین؟ سنجاق پیشه کرچنسکیه. همین الان به من گفت سنجاق پیشه خودشه.
خب بعد؟
اصلا مگه چی شده پدر جان؟ الان سنجاقو به من پس میده.
فکر نمی کنم. شما گول خوردی لیدیا.
اصلا
خانم،
شما چه حقی داری این حرفا رو بزنی آقا؟
لیدیا خانم، خواهش میکنم از من نرنجین. قصدم خدمت به شماست. من به خاطر شما حاضرم بمیرم. حاضر به هر رنج و شکنجه‌ای هستم. من وظیفه خودم میدونم که...
خدای من، این حرفا چیه؟ پدر جان، شما نمیخوای چیزی بگی؟
آروم باش دخترم، آروم باش، نترس. راستش خودمم متحیرم که این چه اوضاعیه.
چیه؟ چی شده؟ لیدیا، چرا ناراحتی عزیزم؟ آقای نلکین، شما اینجا چی کار میکنی؟ دیگه چی میگی؟ باز داری چه دروغایی سر هم میکنی ها؟ حتما بازم داری خبرشی میاد و به هم زنی میکنی.
آقای کرچنسکی ببخشید، ما داریم در مورد این مسئله خانوادگی صحبت میکنیم. اگه ممکنه لطفا چند دقیقه ما رو تنها بذارین.
خانوادگی؟ خب بفرمایید، من در خانواده شما که غریبه نیست.
آه بله بله، البته صحیح میفرمایید، ولی من ازتون خواهش.
آقای مرومسکی، چرا رو درواسی میکنی؟ حالا که مایلن از موضوع با خبر بشن، بهتر راست و پوسکنده حرفتون رو بزنین. آقای محترم، ما راجع به سنجاق الماس لیدیا خانم میخوایم صحبت کنیم.
کدوم سنجاق آقای مرومسکی؟
همون که امروز صبح از دخترم گرفتی؟
خب آره گرفتم.
خب الان اون سنجاق کجاست؟
عجب.
خب بهشون بگو آقای کرچنسکی.
خیلی زحمت کشیدی آقای نلکین. تو عجب موجوده فریب کاری
هست.
کسی جلو نیاد، من سر تو از گردن جدا میکنم.
شما جرأت این کارو ندارید آقا.
بس کنین دیگه.
آقای مرومسکی، سنجاق الماس پیش منه.
من آمدم فکری در مورد شما نکردم، ولی ایشون اومدن گفتن که دخترم رو دارم با دستای خودم تو باطلق فروش میبرم و شما در فکر گول زدن ما هستید و سنجاق الماس لیدیا رو پیش رباخاری گرو گذاشتید. خب خودتون قضاوت کنید. خب من ناشار بودم.
بسیار خب، بسیار خب، لطفا به من بگید این آقا که الان دروغ گفته تکلیفش چیه؟ من میخوام ایشون رو با پس گردنی از اینجا بندازیم بیرون. آقای مرومسکی،
پس گردنی؟
بفرمایید. اینم سنجاق. بفرمایید خانم لیدیا، خدمت شما.
نه نمیخوامش.
غیر ممکنه.
بله خودشه، سنجاق سر لیدیا. حالا دیدین آقای نلکی؟
آقای مرومسکی، حالا این آقا رو بندازید بیرون، خواهش میکنم.
بسیار خوب، این کارو میکنم. خب آقای نلکی، ملاحظه میکنی؟ اینم نتیجه دروغگویی.
خدای من، شما منو به بازی گرفتین. لیدیا خانم گوش کنین.
گم شو.
آخه چطور ممکنه؟
این چه تپلتارو کی به شما گفته بود؟ کجا شنیده بودی؟
خواهش میکنم آقای مرومسکی، الان وقت سوال و جواب نیست، حرف دیگه کافیه، وقت عمل، نه افسانه سرایی. این سنجاق شماست درسته یا نه؟
بله ماله.
خیلی خوب، بیرون آقای نلکین.
انگار شما دیگه اینجا کاری نداری نلکین. بفرما بیرون آقا.
من همین حالا برای مرگ حاضرم، برای شرافتم حاضرم بمیرم. من برای دوئل حاضرم آقا.
نه هرگز، من اجازه نمیدم. آقای نلکین برو، برو آقای عزیز، خدا به همراهتون، برو دیگه.
دیگه تمومش کنین آقایون، خواهش میکنم.
نه 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 آقای مرامسکی، قبل از هر چیزی میخوام بدونم ایشون چجوری میخواد رضایت منو بگیره، با چه وسیله ای. از خود شما میپرسم آقای نلکین، شما میخوای با من دوئل کنی؟ بسیار خوب، بسیار خوب. پس من پرابلم خودم رو با دست خودم تو دستای شما میذارم، شما هم قلب منو باهاش نشونه میگیری، درسته؟ بسیار خوب، حرفی ندارم ولی این کار شرط داره. اجازه بدین خانم عتیبا، خواهش میکنم، شرط من اینه که در مقابل هر شلیکی که شما بکنی یک بار تو صورت شما پوف میندازم، این شرط منه. حالا اگه حاضری منم حاضرم حتی فردا، ولی امروز، همین امروز. چی دارم میگم؟ امروز. فیادور، فیادور.
بله اربابم.
این آقا رو با پس کردنی بنداز بیرون.
چشم، بهتره با زبان خوش با من بیای آقا، وگرنه.
خدای من، خدای من، من خواب میبینم؟ آخه چطور ممکنه؟ من با چشمای خودم دیدم تو کیچسکی، تو یه حق بازی.
مراقب حرف زدنت باش آقا، نظر با اردنگی بندازمت بیرون.
حقیقت، آی حقیقت، پس نیروی تو کجاست؟
خیلی جالبه.
ولی چی میخندی راست بلیام؟
چی چیزایی میخواد آقا؟ طالب حقیقته. برای پیدا کردن حقیقت باید همه دنیا رو بگردی آقای نلکین. تو جوونی، برو بگرد پیداش میکنی.
خب هوای مرامسکی، شما راضی هستین؟
بله کاملا راضیم. نلکین عقلش رو دست داد.
منم راضیم. پس میتونیم همین الان مسئله رو تموم کنیم.
یعنی چی؟ چی رو باید تموم کنیم؟
همونطوری که معموله تو خونه من اتفاق زشتی افتاده، به من تهمت زدن، شما منو بدنام کردید، با این شرایط من دیگه چجوری میتونم همسر دختر شما باشم؟ آقای مرامسکی، من ناچارم قول شما رو بهتون برگردونم و به شما خانم لیدیا مجبورم قلبتون رو پس بدم. بله، اونو از من پس بگیرین و خوشبخت باشید و منو فراموش کن.
یعنی چی؟
منظورتو نمیفهمم میشل.
منظورم کاملا واضحه خانم.
این حرفو چیه که میزنی؟ مگه قلب پس دادنیه؟ قلب من مال شماست. پدر جان، شما چرا ساکتی؟ چرا حرفی نمیزنی؟
خب من
محض رضای خدا حرفی بزن. ما مقصریم پدرجان، ما مقصریم.
او بله 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 بله، من آقای کریچسکی، شما خودتون رو قضاوت کنین. من هیچ وقت یعنی نلکین واقعا دیوونه شده، شما که نباید به حرفاش اهمیت بدین.
برعکس، برای من عکس العمل شما مهم بود. درسته که این خبرچین به من توهین کرد، ولی شما هم کمتر از اون منو تحقیر نکردین.
خب یعنی چطور بگم؟ من در شرایطی بودم که از نظر
آقای مرامسکی، لطفاً توجیه نکنید. حالا تکلیف من با شما چیه؟ ممکنه باز فردا کس دیگه بخواد بیاد اینجا وایسه بگه من قماربازم، حق بازم. از کجا که شما فوراً حرفشو باور نکنید، از این و اون تحقیق نکنید.
چه حرفا میزنید شما؟
چه حرفا میزنید؟ من با رسم و رسوم طبقه شما آشنام آقای مرامسکی، ولی شما باید بدونید که منم عزت نفس دارم، نمیتونم اجازه بدم با من اینطوری رفتار کنید. رسم من در زندگی اینه، یا به کسی اعتماد دارم یا ندارم، راه دیگه ایم این وسط وجود نداره. اینو بدونید که نه جواهرات شما مورد علاقه منه، نه پول شما.
شما دارین حرفای عجیب.
نه خیر خانم عتیبا، من دارم عقایدمو میگم. آقای مرامسکی، پولهای شما فقط رشک دیگران رو علیه من برمی‌انگیزه، همین.
خواهش میکنم میشه ده. اگه هنوز به من علاقه مندی، اگه حتی به اندازه یک ذره، فقط یک ذره دوستم داری.
آقای کریچسکی، من معذرت میخوام، خواهش میکنم منو ببخشی.
میشه چرا ساکتی؟
من حرفمو زدم لیدیا،
ما قبول کردیم که به شما توهین شده. میدونم که توی دلت ذره ای حس گذشت و ترحم وجود نداره. بگین شما از ما چی میخوای؟ شرایط تو بگو، ما حاضریم همه شرایط شما رو قبول کنیم. خواهش میکنم.